ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و میز مدور رادیو آزادی، گزارش هایی داریم در مورد کنفرانس قلب آسیا در کابل که امروز آغاز شد. بیانات وزیر دفاع آمریکا که میگوید بسته شدن راههای اکمالاتی در پاکستان برای ناتو ده ها میلیون دلار ضرر میرساند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسن زاده.
کنفرانس کشورهای قلب آسیا امروز در کابل آغاز گردید. گزارش ها از ولایت جوزجان می رسند که در انفجار یک ماین صبح امروز در شهر شبرغان 11 تن زخمی شدند و روسیه و آمریکا اتهامات را بر یکدیگر در رابطه با بحران سوریه بیشتر ساختند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در اجلاس کشورهای قلب آسیا در کابل خواهان تقویت و گسترش همکاری های منطقه‌ای به هدف تامین ثبات و پیشرفت در افغانستان گردید. حامد کرزی گفت که امنیت و ثبات منطقه بستگی به امنیت در افغانستان دارد. رئیس جمهور افغانستان در بخش صحبت‌هایش در خصوص برنامه‌های حکومت در راستای حکومتداری خوب نیز اشاره کرد. در این اجلاس پیام ویدئویی بان کی مون سرمنشی ملل متحد همچنان پخش گردید. منشی عمومی سازمان ملل متحد در پیامش بر گسترش همکاری های منطقوی جهت مبارزه علیه مواد مخدر و تامین ثبات در منطقه تاکید شده است. کنفرانس کشورهای قلب آسیا صبح امروز به اشتراک وزیران و نمایندگان ده ها کشور منطقه و جهان و سازمان های بین المللی در مقر وزارت خارجه افغانستان آغاز گردید. تلاش ها به هدف بیرون کشیدن قربانیان حادثه دو زلزله در شمال افغانستان ادامه دارد. در اثر این تکان های زلزله بدنه ای کو در ولسوالی بارکه ولایت بغلان لغزیده، خانه های اطراف آن را نیز زیر گرفته است. منشی عبدالمجید والی بغلان در مورد رسیدن کمک ها به رادیو آزادی گفت که خانواده های قربانیان از سوی حکومت و مؤسسات کمکی جبران خساره پرداخته می شود. در این مورد در ادامه برنامه مصاحبه مفصلی والی بغلان را خواهید شنید. گزارش ها از ولایت جوزجان می رسانند که در انفجار یک ماین صبح امروز در شهر شبرغان 11 تن زخمی شدند. عبدالعزیز غیرت قماندان امنی ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت این ماین در برابر خانه های امان الله حبیبی مسئول دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در جوزجان و حاجی دستگیر عضو کمیته صلح این ولایت و یک تن از متنفذین قومی جابجا شده بود. با گفته این مقام امنیتی در این انفجار به شمول زن امان الله رئیس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در جوزجان 11 تن زخم برداشتند. دکتر میرویس امینی رئیس شفاخانه ولایتی جوزجان وضعیت 4 تن از زخمی شده ها را وخیم خوانده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. روسیه و آمریکا اتهامات را بر یکدیگر در رابطه با بحران سوریه بیشتر ساختند. وزیر خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون بار دیگر روسیه را متهم ساخت که بر رژیم بشار الاسد در سوریه هلیکوپترهای نظامی را مهیا ساخته است. وزیر خارجه آمریکا اظهار تأسف نمود که روسیه تقاضاهای مکرر را برای متوقف ساختن ارتباطات نظامی با حکومت سوریه نادیده گرفته است. وزیر خارجه آمریکا این ادعا را هم رد نمود که گویا آمریکا با مخالفین رژیم اسد در سوریه کمک نظامی می‌رساند.
روسیه میگوید خواهان صلح و ثبات در سوریه می باشد. روسیه میگوید که کدام علاقه خاصی به رئیس جمهور سوریه بشار الاسد ندارد و ادعا می کند که منافع حیاتی در منطقه دارد و می خواهد ارتباطات خود را ادامه بدهد. اگر آنها مکنون به طور مؤثر قدم نبردارند، تمام این خواسته ها را با خطر روبرو می سازند. من بار دیگر تاکید می کنم که ایالات متحده هیچ نوع کمک نظامی را به مخالفین سوریه مهیا نساخته است.
روسیه قبلا ایالات متحده را متهم ساخته بود که با مخالفین رژیم سوریه مهمات نظامی مهیا می‌سازد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف دیروز اظهار داشت که کشور هلیکوپترهای نظامی را بر رژیم سوریه نداده و فرستادن اسلحه به سوریه جز قراردادهای قبلی با این کشور میباشد. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون با همتای هندی خود اس ام کرشنا در ملاقات خود در واشنگتن در مورد مسائل منطقه‌ای صحبت نمودند که افغانستان در صدر اجندای آنها قرار داشت. خانم کلینتون از تلاش‌های هندوستان برای کمک به ثبات در افغانستان ستایش نموده و گفت که هندوستان در ماه‌های آینده یک کنفرانس جلب سرمایه‌گذاری به افغانستان را در اواخر ماه جاری میزبانی خواهد کرد. خانم کلینتون همین طور گفت که هندوستان برای ایجاد راه نو ابریشم که که اگر ابتکار برای تقویت تجارت منطقوی می باشد 2 میلیارد دلار کمک می کند. خانم کلینتون افزود او و وزیر خارجه هند همین طور در مورد تلاش های هندوستان و پاکستان برای تقویت تجارت دو جانبه، سرمایه گذاری و سیر و سفر بین دو کشور صحبت نمودند. وزیر دفاع آمریکا لیون پنیتا اظهار داشت واشنگتن باید برای کمک به پاکستان شرایط را وضع نماید. آقای پنیتا که در مجلس استماعی مجلس سنای آمریکا در مورد بودجه این کشور صحبت میکرد گفت آمریکا نباید کمک های خود را با پاکستان قطع نماید، البته گذاشتن شرایط را در این ساحه یک بار تجربه کند. او همینطور افزود که بسته شدن راه های مواصلاتی پاکستان برای کارونهای اکمالاتی قوای ناتو در افغانستان ماهانه بیش از 100 میلیون دلار خساره به آمریکا و ناتو وارد میکند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک امروز در ژنو در مورد کاهش تولید نفت بحث میکند. نرخ نفت که هر بیلر آن در ماه مارچ به 130 دلار می رسید اکنون کمتر از 100 دلار پایین آمده است. تحلیلگران اقتصادی به این نظرند که کاهش نرخ نفت تا حدی به تصمیم عربستان سعودی مربوط می باشد که تولید نفت را بیشتر ساخته است. عربستان سعودی برای پر کردن خالیگاه کاهش تولید نفت ایران استخراج بیشتر نفت خام را آغاز کرده است. در اول ماه جولای وقتی که تحریم اتحادیه اروپا بر شبکه نفت ایران به خاطر برنامه‌های اتمی این کشور عملی می شود، عرضه نفت در بازار جهانی باز هم کمتر خواهد شد. ایران و عربستان سعودی هشدار داده است که از فروش نفت به کشورهایی که قبلا نفت ایران را می خریدند خودداری نماید، اما وزیر نفت عربستان سعودی می گوید کشورش به هر مملکتی که خواهان خرید نفت باشد نفت خود را خواهد فروخت. و خبر اخیر همین که اداره عفو بین الملل از ایران خواست تا عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر در ایران را بدون قید و شرط و به صورت فوری رها کند. سلطانی که با برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی مرکز دفاع از حقوق بشر را در ایران بنیاد کرده است، از سوی یک محکمه ایران به 13 سال زندان محکوم شده است. اداره عفو بین الملل می گوید از سلطانی با زور و فشار اقرار گرفته شده که گویا او برای تقویت یک انقلاب آرام در ایران از منابع خارجی پول به دست آورده است، اما سلطانی این ادعا را رد می کند. اداره عفو بین الملل همچنان از مقامات ایرانی خواست تا به مدافعین حقوق بشر در این کشور اجازه ندهد که کارشان را بدون ترس از تعقیب و آزار ادامه بدهند. سلطانی که از سال 2010 میلادی با این سو در زندان بسر می برد نخواست به 18 سال زندان محکوم شده بود. گفته می شود که چندین تن از همکاران سلطانی نیز به حبس محکوم شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کنفرانس قلب آسیا امروز در کابل آغاز شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید با بسته شدن راه‌های مواصلاتی پاکستان 10 میلیون دلار خساره به ناتو میرسد. انفجار در شبرغان چندین زخمی به جا گذاشته است. عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی شیاگرد ولایت پروان ادامه دارد. افغانستان و قزاقستان موافقت‌های همکاری اقتصادی را امضا کردند. افتتاح کنسولگری آمریکا در هرات، حمله دیگر طیارهای بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی و در نیمه دوم ساعت میز مدور رادیو آزادی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید امروز صبح کنفرانس قلب آسیا در کابل افتتاح شد و رئیس جمهور کرزی با چند تن دیگر سخنرانی کردند. در خط تلفن مصطفی بشارت است و از او جزئیات اخیر را درباره این کنفرانس میشنویم. مصطفی، جزئیات اخیر چی است درباره کنفرانس قلب آسیا؟
سلام. کنفرانس تحت نام قلب آسیا به میزبانی حکومت افغانستان امروز حوالی 9:30 صبح در کابل برگزار شد. در افتتاح این کنفرانس آقای رئیس جمهور کرزی سخنرانی داشتند و در افتتاح سخنرانیشان به امنیت منطقه و همچنان به مبارزه با مواد مخدر صحبت کردند و همچنان کشورهای که در این کنفرانس اشتراک داشتن خطاب قرار داد و با اونا گفت که امنیت در افغانستان به معنای امنیت در منطقه هست و همچنان مبارزه با مواد مخدر یک موضوع مشترک دانست و همچنان در این مورد صحبت بیشتر داشتن که از خودشان میشنویم.
In office to undertake
تلاش نمودیم که در دفتر و حکومت افغانستان اقدامات را به منظور بهبود حکومتداری و اداره خوب اتخاذ نماییم. من جلسه را با شورای ملی افغانستان در هفته آینده برگزار میکنم تا بتوانیم روی نیازمندی ها و تدابیر لازم برای بهبود حکومتداری و مساعد ساختن شرایط خوب برای انتخابات و دیگر مسائل مربوط به افغانستان بحث و گفتگو نماییم. خب همچنان در بخش دومی برنامه بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از طریق یک ویدیو پیامش به نشر رسید و او هم این کنفرانس برای افغانستان و برای منطقه به خصوص بسیار مهم ارزیابی کرد و همچنان وی از تمام اشتراک کنندگان خواست که در این کنفرانس دستاوردهای خوب را برای افغانستان و برای کشورهای منطقه به دست بیاورند و در این رابطه همچنان یک موضوعات دیگری را مطرح کردند که از زبان خودشان میشنویم. می خواهم به مردم افغانستان تبریک بگویم و همچنان به کشورهای دیگر در این کنفرانس اشتراک کردن و خصوصاً موفقانه این کنفرانس را برگزار کردن تبریک بگویم. خوشحال هستم که این کنفرانس در افغانستان برگزار شده و توسط افغانها رهبری می شود. افغانستان و کشورهای همسایه این کشور با تهدیدهای تروریستی و ناامنی ها مواجه هستند، اما طی چند سال گذشته دستاوردهای خوبی هم در افغانستان به دست آمده است. اما موضوعات خشونت، قاچاق مواد مخدر موضوعات دیگری است که نگران کننده است و باید در این بخش ها کار صورت گیرد. خب در بخش دیگر از این نشست امروزی تعدادی از وزرای خارجه کشورهای دیگر هم صحبت کردند. کشور ترکیه همچنان وزیر خارجش صحبت های داشتند و افغانستان هم به عنوان کشور قلب آسیا یک کشور مهم دانست و گفت که در این امنیت در افغانستان به معنای امنیت در منطقه است و همچنان وی به تمام اشتراک کنندگان کنفرانس خواست که به خاطر امنیت در افغانستان و امنیت در منطقه تلاش بیشتر کنند. سپس علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران سخنرانی داشتند و گفتند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان استقبال میکنند و همچنان وی گفت که اگر نیروهای خارجی از افغانستان تا ختم سال 2014 بیرون شوند یک در بهبود وضعیت افغانستان بسیار زیاد همکاری میکنه و کمک خواهد کرد. خوبی کنفرانس قلب آسیا به اشتراک شماری از کشورهای منطقه و همچنان 6 کشور همسایه افغانستان برگزار شده و هدف از این کنفرانس همی موضوعاتی است که قاچاق و مواد مخدر و مشکل امنیت و موضوعات دیگر است. این کنفرانس
سوال دیگه دارم درباره این کنفرانس. کنفرانس حال تقریبا به نیمه رسیده، امروز در اطراف کنفرانس امنیت چطور است در شهر کابل؟
اطراف خود وزارت خارجه محل که همین کنفرانس برگزار شده و همچنان سرک هایی که به این وزارت منتهی میشن همه بر روی ترافیک مسدود است و تاکنون از کدام حادثه خبر وجود نداره و همچنان انتظار میره که وزیر خارجه افغانستان با وزیر خارجه ترکیه عصر امروز نتایج این کنفرانس در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلان کنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد کنفرانس قلب آسیا معلومات میداد. در طول روز باز هم از کنفرانس امروزی کابل صحبت‌های خواهیم داشت و طبعا نتایج کنفرانس با قطعنامه‌ای که در آن صادر می‌شود به سمع شما خواهیم رساند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا میگوید بسته شدن راه‌های مواصلاتی پاکستان برای کاروان‌های اکمالاتی قوای ناتو در افغانستان خسارات مالی هنگفتی را به پیمان ناتو وارد کرده است. او اظهار داشت آمریکا باید کمک‌های خود را به پاکستان قطع نکند، بلکه برای رساندن این کمک‌ها شرایطی را بر پاکستان وضع نماید. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارشی دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور باید به عوض قطع کمک‌ها به پاکستان برای این کمک‌ها شرایط وضع کند. وزیر دفاع آمریکا دیروز تایید کرد که با مسدود شدن راه اکمالاتی توسط پاکستان ارما برای مالیه پردازان آمریکایی میلیون‌ها دلار خساره وارد می‌شود. وزیر دفاع آمریکا گفته است که پاکستان با مسدود کردن راه اکمالاتیش مصارف جنگ در افغانستان را بلند برده است. به این اساس نیروهای ناتو در افغانستان مجبور شدند تا با قیمت هنگفت از راه طولانی شمال اکمالات نمایند. لیون پنیتا که دیروز در اجلاس اجتماعی سنای امریکا در ارتباط به بودجه صحبت میکرد گفت که به خاطر محدود بودن این راه هر ماه 100 میلیون دلار بیشتر مصرف میشود. لیون پنیتا یک هفته قبل در کابل گفته بود تروریستانی که بر نیروهای بین‌المللی در افغانستان حمله میکنند به پاکستان پناه برده و کاسه صبر امریکا لبریز شده است. وزیر دفاع امریکا در پاسخ سوال در مورد کمک به پاکستان گفت به نظر من برای قطع یک جانبه کمک باید از احتیاط زیاد کار گرفته شود. ما با آن شرایط می‌بینیم که از آنها توقع داریم. لیون پنیتا در مورد نظریات خود درباره دوام و قطع کمک‌های امریکا به پاکستان توضیحات بیشتر را نکرد. اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز وزیر دفاع امریکا در هماهنگی با دیگر ادارات ترتیب نامه‌ای را در ارتباط به چگونگی این کمک ها به پاکستان به کانگرس امریکا وعده سپرد. در این نامه در مورد کمک های امریکا به اردو و حکومت پاکستان پیشنهادات شامل خواهد بود. لیون پنیتا در اجلاس سنای امریکا گفت که این کشور تنها به خاطر مسدود بودن این راه هر ماه 100 میلیون دلار بیشتر مصرف میکند. وزیر دفاع امریکا گفت کاهش عساکر و یا اکمالات با استفاده از راه شمال خیلی پربها تمام میشود. پاکستان سال گذشته در اعتراض به کشته شدن 24 عسکر این کشور راه اکمالاتی زمینی را مسدود کرد. ایالات متحده امریکا چند قبل هیئتی را برای بازگشایی راه اکمالاتی از خاک پاکستان به اسلام آباد فرستاد، اما امریکا روز دوشنبه اعلان کرد که هیئتش را از پاکستان فراخوانده است. پاکستان تا هنوز تاکید میکند که به خاطر حادثه کشته شدن 24 عسکر امریکا باید از این کشور رسما معذرت بخواهد. اما وزیر دفاع امریکا در اجلاس کانگرس گفت که جانب پاکستان تنها این تقاضا را ندارد، بلکه دیگر مسائل را هم برای حل پیشکش کرده است.
امروز صبح انفجار شهر شبرغان را تکان داد. مقامات امنیتی میگویند که این انفجار در نزدیکی خانه‌های اعضای کمیسیون صلح و کمیسیون انتخابات شبرغان رخ داده و چند نفر را زخمی ساخته است. عالم رحمانیار در این مورد از شبرغان جزئیات بیشتر دارد.
انفجار صبح امروز شبرغان 11 زخمی بر جا گذاشت که به گفته عبدالعزیز غیرت قماندان امنیه ولایت جاغزجان در این انفجار که در کنار ساختمان منزل حاجی دستگیر عضو شورای کمیته صلح ولایت جاغزجان و امان الله حبیبی رئیس کمیسیون انتخابات جاغزجان جاسازی شده بود 11 زخمی با شمول یک زن و دو طفل به جا گذاشته است.
هدف اصلی احتمال قویش که حاجی صاحب دستگیر است، به خاطر از اینکه ما قبلا هم به یختار داده بودند، اذیت آزارش هم کرده بودند. شما میفهمین مالای شده خوشتیپه و درزا و یادم ده آوردن تامین امنیت خصوصا در ولسوالی خوشتیپه یک آدم متنفذ بود و دیادر و بیادر زادش در اونجا از اون ساعت دفاع میکرد. شما در جریان سه امر روزه سرشان حمله و گپا بوده.
قماندان امنیه ولایت جاغزجان گفت تا هنوز دقیق روشن نیست که این انفجار ناشی از چی بوده، اما به احتمال زیاد که از اثر کارگزاری ماین کنار جاده باشد. قماندان امنیه ولایت جاغزجان علاوه کرد در پیوند به این رویداد کسی بازداشت نشده و تحقیقات برای ردیابی عاملان این قضیه جریان دارد. شاهدان عینی میگویند زمانی که خانم رئیس کمیسیون انتخابات جاغزجان انتظار رکشا را داشت و میخواست با وظیفه‌اش برود، انفجار صورت گرفت. عبدالغفار یک تن از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفت که به طرف گرفتن سودا به بازار میرفت که انفجار قوی رخ داد. این شاهد عینی گفت شبرغان از این که یک شهر نسبتاً امن بود، مردم بسیار وارخطا شدند.
باز از 5 دقیقه بعد اینجا آمدیم که مردم جمع شده بود و یک تعداد زخمی ها را از امون خانه کشیدن یا بردن. باز بعدن همی نفرهای امنیتی آمد اینجا منطقه را دیدن و ما از این چی بسیار ناامنی کردیم. به این منطقه ما بسیار امن بود و فعلا اینم که یک کارای از طرف طالبان است، از طرف کدام اشخاص و افراد است، امتیاز چی صورت گرفتیم.
دکتر میرویس امینی رئیس شفاخانه ولایتی جاغزجان میگوید از جمله 11 تن زخمی وضعیت 4 تن آنان وخیم است. دکتر امینی وضعیت 7 تن این زخمی ها را قناعت بخش خواند، اما طالبان و یا کدام گروه دیگر مسئولیت این انفجار را تا هنوز به دوش نگرفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
از ولایت پروان خبر داده می شود که به هدف بهبود امنیت یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی سیاهگرد این ولایت آغاز شده است. مقامات می گویند که در این عملیات تا حال چندین نفر از طالبان مسلح و افراد پلیس آسیب دیدند. احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می دهد.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند در نتیجه راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در این ولایت 12 تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شده و 2 تن از سربازان پلیس نیز زخم برداشتند. با گفته مسئولین این عملیات که از 2 روز به این سو آغاز گردیده بود مناطق مختلف ولسوالی سیاگرد این ولایت را تحت پوشش قرار داده و اکنون گفته می شود در جریان درگیری های دو جانبه از سوی نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت شماری از افراد طالبان کشته و زخمی و به نیروهای پلیس نیز آسیب رسیده است. محمد سعید صدیقی ولسوال سیاگرد ولایت پروان در مورد این عملیات و پیامدیان به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت:
عملیات قسمت دروکان چارده آغاز شد و در نتیجه 2 نفر از پولیس ما زخم برداشتن، طالبا به عقب زده شدن. همی فیلن هم که جنگ قسمت دروکان است که نظم آمه و قسمت ها را پاکسازی کده از طالبا به فیلن هم بسید سرک اکونا هم این پرش کده بودن و سنگ هم نصف یا نگفا نظم آمه ها را به مون نیرو افتت آمده بودن و روسه ها را پاکسازی کده بودن. دیگر درگیری طالبا قرار گزارش ها به ما رسید 8 نفر و تلفات داشتن، 4 نفر هم زخمی.
از سوی دیگر طالبان مسلح می گویند در جریان درگیری ها با نیروهای افغان تلفات سنگینی را وارد کردند که ده ها کشته و زخمی از آنان در محل درگیری به جا مانده است. اما این ادعای طالبان از سوی مقامات دولتی محل رد شده و تنها زخمی شدن 2 تن از سربازان پلیس را تایید می کنند. در این حال شماری از باشندگان ولسوالی سیاگرد ولایت پروان از جریان درگیری های مسلحانه در محلاتشان اظهار نگرانی می کنند که مردم بعد از 13 سال گذشته اکنون صداهای فیر سلاح‌های سنگین و سبک را در مناطقشان می شنوند.
طالبا از نیم زیر پرسنل استفاده کردن، فعلا نیروهای ائتلاف آمده، طالبا همونطور نیمه قبل نشینی کردن، موقعیتی که جنگ شد ولی تحت کنترل امریکایی نیروهای آیسا. مردم ملکی که در زمانی جنگ بودن یک کلاوش به طرف بالا خود سرنجل نگرد کشیدن، یک طرفش عامل طرف خود ولسوالی سیاگرد. وقت کشت کار و زراعت مردم از تیل فصل عموما مردم از راها بیجای شده، 100% مردم ملکی که دوش زندگی میکنن متضرر شده.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند این عملیات به هدف ردیابی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی سیاگرد این ولایت راه اندازی شده است و هنوز این عملیات ادامه دارد که در این اواخر فعالیت مخالفین مسلح دولت در شمار زیادی از ساحات دره غوربند که در آن شاهراه کابل بامیان عبور کرده است افزایش یافته و به منظور تامین امنیت این شاهراه که قرار است بدیلی برای شاهراه سالنگ باشد تلاش ها همچنان ادامه خواهد داشت. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
اولین قنسلگری ایالات متحده آمریکا در شهر هرات افتتاح شد. در مراسم افتتاح قنسلگری معین وزارت خارجه آمریکا، سفیر آمریکا در کابل و والی هرات سهم داشتند. ستوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
سرانجام قنسلگری ایالات متحده آمریکا در شهر هرات که قرار بود یک سال قبل افتتاح شود، روز چهارشنبه با حضور ویلیام برنز، معین وزارت خارجه آمریکا، رایان کراکر، سفیر آمریکا در کابل و مقام‌های محلی هرات، فرا و بادغیس رسما افتتاح شد. در این مراسم رایان کراکر، سفیر آمریکا در کابل، ایجاد این کنسولگری را برای دولت آمریکا و افغانستان مهم عنوان نموده گفت: تعهد آمریکا به افغانستان دراز مدت است و واشنگتن هیچ وقت افغانها را در وقت ضرورت تنها نخواهد گذاشت. آقای کراکر افزود افتتاح قنسلگری آمریکا در هرات نشان از تعهد دراز مدت ایالات متحده در زمینه همکاری با افغانستان است.
And above all, it symbolizes that the United States is with Afghanistan as a sovereign and equal partner for the long term.
در همین حال دکتر داوود صبا ولی هرات افتتاح نمایندگی سیاسی کشور آمریکا در این ولایت را گام دیگر در جهت ایجاد روابط دوستانه میان افغانستان و آمریکا خواند. وی ابراز امیدواری کرد که با افتتاح قنسلگری کشور آمریکا در هرات زمینه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف در این ولایت بیشتر گردد.
افتتاح قنسلگری ایالات متحده آمریکا در هرات در حقیقت یکی از بارقه های این آغاز نو و در حقیقت
یکی از فصل‌های جدیدی از روابط دوستانه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی افغانستان، فصل جدیدی در روابط منطقوی، انکشاف منطقوی و بالاخره فصل جدیدی از حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در زون غرب می باشد.
به باور کارشناسان، گشایش کنسولگری ها در ولایات کلیدی کشور و منزله حضور دیپلماتیک امریکا در افغانستان خواهد بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزرای خارجه افغانستان و قزاقستان به روز چهارشنبه تفاهم نامه همکاری ها میان دو کشور را در کابل امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه، قزاقستان در بخش های بازسازی اقتصادی و انکشافی به افغانستان کمک خواهد کرد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
قزاقستان علاقمند است تا با افغانستان در بخش های سیاسی، اقتصادی، زیربنایی و ترانسپورت همکاری کند. وزیر خارجه قزاقستان که وارد کابل شده است، بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای افغانش بر گسترش و تحکیم روابط قزاقستان و افغانستان تاکید کرد. وزرای خارجه دو کشور در همین روز یک تفاهم‌نامه همکاری ها را نیز به امضا رسانیدند. قاضی خانوف، وزیر خارجه قزاقستان، انگام امضا این تفاهم‌نامه چنین گفت: ما امروز تهدابه روابط بیشتر را میان دو کشور بر اساس اعتماد و باور گذاشتیم. قزاقستان با افغانستان روابط خود را مستحکم نگه می‌دارد. قزاقستان قبلا هم با افغانستان کمک‌های بشری را انجام داده است و ما متحد هستیم که با مساعدت‌های خود در آینده ادامه بدهیم. ما بسیار علاقمند هستیم که با افغانستان در بخش ترانسپورت و ترانزیت کمک های گسترده نماییم. در همین حال وزیر خارجه افغانستان گفت که از روابط افغانستان و قزاقستان تقریبا 20 سال سپری می شود. دکتر زلمه رسول گفت که قزاقستان تمایل دارد تا در بخش استخراج معدن در افغانستان سرمایه گذاری کند. وزیر خارجه افغانستان علاوه کرد که در دیدار با همتای قزاقستانیش در خصوص همکاری های اقتصادی، سیاسی، بازسازی و زیربنایی میان دو کشور صحبت کرده است.
قزاقستان آرزو دارد که نه تنها سرمایه گذاری در افغانستان بکنه، بلکه در قسمت کمک های بشری سرمایه گذاری در مسائل معدن و همچنین در ساختمان خط ریل و خطای زمینی با افغانستان کمک کنه تا افغانستان بتونه رول کنکتیویتی خود ما بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که به فایده هر دو کشور است ایجاد بکنه.
وزیر خارجه قزاقستان به روز چهارشنبه با رئیس جمهور کرزای در ارگ ریاست جمهوری نیز ملاقات نمود. قرار است وی به روز پنجشنبه در اجلاس کشورهای قلب آسیا در کابل نیز اشتراک نماید. گفته می شود قزاقستان در 10 سال اخیر در بعضی از بخش‌ها از جمله بخش تحصیلی همکاری های با افغانستان داشته است. قزاقستان پیش از این سند اعطای 1000 بورس تحصیلی را نیز به ارزش 50 میلیون دلار با افغانستان امضا کرده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یک طیاره بی پیلوت آمریکایی شب گذشته موتری را در مربوطات میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی هدف فیر دو راکت قرار داد. به گفته مقامات در این حمله دو تن از سرنشینان این موتر کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتنگاه از شهر پشاور.
تیاره بی پیلوت امریکایی منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان را هدف قرار داد. مقامات امنیتی پاکستان می گویند تیاره بی پیلوت امریکایی چهارشنبه شب مربوطات میرانشاه وزیرستان شمالی را آماج قرار داد. یک مسئول دولتی محل به شرط افشا نکردن نامش در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت در حمله مذکور تیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک رادا موتر در منطقه ایشامور که در فاصله 10 کیلومتری میرانشاه واقع است فر نمود که تیاره دو تن از سرنشینان موتر مذکور کشته شدند و این موتر هدف قرار داده شده را مربوط جنگجویان مسلح خواند، ولی در مورد اینکه کشته شدگان وابسته به کدام گروه بودند معلومات راه ننمود. ناگفته نماند که بعد از نشست شیکاگو که ماه گذشته صورت گرفت، افزایش قابل توجهی در حملات طیاره های بی پیلوت بالای مناطق قبایلی پاکستان دیده می شود. با وجود آن که در نشست یاد شده آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور خواهان توقف حملات مذکور از ایالات متحده آمریکا گردیده بود. تا یک ماه گذشته 9 مرتبه طیارهای بی پیلوت آمریکایی مناطق قبایلی وزیرستان را هماج قرار دادند. بیشترین تلفات را حمله ای که 4 جون در وزیرستان شمالی رخ داد با خود داشت که تیان به شمول شخص دوم رهبری شبکه القاعده 15 تن کشته شده بودند. قصر سفید بعد از وقوع عملیات شده کشته شدن ابو یحیی لیبی شخص درجه دوم شبکه القاعده را تهدید نموده و آن را ضربه محکم بر فعالیت این شبکه خواند. ابو یحیی لیبی در اصل تبع لیبیا بوده و دستیار ارشد رهبر القاعده ایمن الزویری پنداشته می شد. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. تا دقایق بعد میز مدور رادیو آزادی به نشر خواهد رسید، اما قبل از آن جاوید حسن‌زاده در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
کنفرانس کشورهای قلب آسیا صبح امروز در کابل آغاز شد و رئیس جمهور افغانستان خواهان تقویت و گسترش همکاری های منطقه‌ای با هدف تامین ثبات و پیشرفت در افغانستان گردید. در اثر انفجار یک مین در شهر شبرغان صبح امروز 11 تن زخم برداشتند. ولی بغلان میگوید تلاش ها با هدف بیرون کشیدن قربانیان حادثه 2 زلزله در شمال افغانستان ادامه دارد. روسیه و آمریکا اتهامات را بر یکدیگر در رابطه با بحران سوریه بیشتر ساختند. وزیر خارجه آمریکا با همتای هندی خود در واشنگتن در مورد مسائل منطقه‌ای صحبت نمودند که افغانستان در سطح آجنده این گفتگوها قرار داشت. وزیر دفاع آمریکا لیون پنیتو اظهار داشت واشنگتن باید برای کمک به پاکستان شرایط را وضع نماید. سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک امروز در ژنو در مورد کاهش تولید نفت بحث می‌کنند. و اداره عفو بین الملل از ایران خواست تا عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر در ایران را بدون قید و شرط و به صورت فوری رها کند.
سلام بر شما شنوندگان رادیو آزادی، مصطفی بشارت هستم، گرداننده میز گرد این هفته. خب در این میز روی آمادگی ها در مورد راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی در افغانستان بحث میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نهادهای مربوط خواسته است که سر از همین حال در راستای فراهم کردن زمینه برای راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری دست به کار شوند. این کمیسیون گفته است که اگر همین اکنون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی های لازم گرفته نشود، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه دشوار خواهد بود. از سوی دیگر قرار است در سال 2014 میلادی نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند. آیا این موضوع اثر بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؟ حالا کمیسیون مستقل انتخابات طرح جدید قانون انتخابات را به وزارت عدلیه فرستاده است و گفته می شود که در این طرح 50% تغییرات به میان آمده است. خب این موضوعات را با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی فیفا، دکتر کبیر رنجبر یک تن از تحلیلگران امور سیاسی افغانستان و ملاله شینوار عضو جامعه مدنی افغانستان به بحث گرفتیم. سوال اول از آقای نور آغاز میکنیم، چگونه آمادگی ها به خاطر انتخابات سال 2014 میلادی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روی دست داره؟
مطابق با قانون اساسی در افغانستان تدویر پیدا میکنه و کمیسیون مستقل انتخابات تا جایی که مربوط این نهاد میشه آمادگی خود داره، ولی برالاوی از این مسئله شما در جریان هستن که یک سلسله موضوعات مربوط نهادهای دیگه میشه، مربوط حکومت و دولت که وا هم باید این رابطه اقدامات کنه و از او خاطر بود که کمیسیون مستقل انتخابات در آخر یک کنفرانس را برگزار کرد و از نهادهایی که مسئول هستن در این رابطه خواست که پیش از پیش آمادگی خوده به خاطر یک روند ملی که مورد قبول تمام افغانان باشه بگیره.
خب ببخشید، میشه مشخص‌تر بگوین که کدام آمادگی ها مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه که تا حال را روی دست گرفتن و کدام مسئولیت ها مربوط حکومت میشه و مشخصا اگر ببین کدام نهادهای حکومتی میتونن که با شما همکاری کنن؟
خب ما میایم از جزء دوم سوالتان. اولی که موضوع احصای در کشور است که باید نفوس مشخص شود که چقدر افراد در سرزمین زندگی میکنه و چقدر از این سن 18 را پوره کرده و واجد شرایط با انتخابات است. موضوع دوم موضوع امنیت است که در رابطه هم حکومت مسئول هستند که باید امنیت روند انتخابات نیروهای امنیتی که وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی است بگیره و در رابطه با کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان بده. در رابطه با موضوعاتی که مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشد، کمیسیون دی اواخر بالای طرح قانون انتخابات کار کرده و همچنان یک موضوع دیگه که فعلا در ولسی جرگه است او قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است که در رابطه هم ولسی جرگه کار کرده و شاید دی روزا با کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر نظرهایی روان کنه که در رابطه هم ما نظرات خود داریم. و همچنان در رابطه با اینکه کمیسیون کدام قرار کرده تا انتخابات بهتر برگزار شود، ما در دفاتر ولایتی البته یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتیم که باید تجهیز شود و امکانات خوبتر داشته باشه. و همچنان در رابطه با ظرفیت ها در کمیسیون مستقل انتخابات هم کار صورت گرفته که اگر این موضوعات کلش با شکلی که پیش رفته پیش بره، ما مطمئن هستیم که یک انتخابات شفاف خواهیم داشت و مورد قبول اکثریت افغان.
خب بی آمادگی های شما و هی امکاناتی که فعلا شما روی دست دارین برای انتخابات 2014، در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگه قبل یا وجود نداشته و همین دلایل بوده که انتخابات هر دو انتخابات به یک سلسله مشکلات مواجه شده بود؟
خب یک چیز باید فراموش نکنیم که روند انتخابات به شکل مدرنش که فعلا در افغانستان برگزار میشه تقریبا یک پدیده نو است و شما میفهمین که ما در 7 سال 8 سال قبل هیچ نوع قانون نداشتیم، هیچ نوع طرز عمل نداشتیم و هیچ نوع مواد نداشتیم که به اساس از او انتخابات برگزار کنیم. یعنی ما از انتخابات گذشته زیاد آموختیم و تجارب زیاد را کسب کردیم. مشکلات در انتخابات گذشته بوده، خلاها بوده، در قوانین ای تمام موضوعات البته بوده که مثلا فعلا کم کم طرف اصلاح شدن و ریفرم شدن میرن.
تشکر. آقای رنجبر، سوال ما به طرف شما هست. میشه بگوین که در سال 2014 میلادی که افغانستان شاهد شاید یک انتخابات ریاست جمهوری باشه، چیگونه نگرانی ها و چی مشکلات سر رای این انتخابات شاید باشه؟
ببینین، بر انتخابات چهار عرصه باید کار جدی صورت بگیره. یکی بخش لوجستیکی است که یک عطمان دی قسمت موفق خواهد بودن، یک مهم نیست برای ما. سر محتوای انتخابات بعضی عرصه‌های دیگه است که تاثیر بسیار جدی میگذاره. از دو جمله قانون است، قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت همی کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمی شکایات انتخابات. این نهایت مهم است و این میتونه که انتخابات شفاف بسازه، میتونه انتخابات مواجه به مشکلات بسازه که در سابق با او مواجه بود. به این مناسبت باید به این توجه بسیار جدی صورت بگیره که ما قوانین خوب داشته باشیم. متاسفانه ما اینمی آثار و علایم از این نمی بینیم که ما همی قسم قوانین با وجود بیاریم و برای باید وقت بسیار کم داریم، باید جدی اقدامات جدی صورت بگیره. می تره که آل از طرف کمیسیون روان شده مولو از نواقص هست که در رغم از این که بازم ما تکرار میکنم کار جدی و خوبم سر ازی قانون صورت گرفته مگر نواقص فراوان داره.
پس شما هنوز هم نگران هستین از آینده افغانستان و همچنان از انتخاباتی که در 2014 ما پیش روی داریم؟
جدا نگران هستم، برای اینکه بسیار مهم موضوع می سند هویت بود، تذکره بود که هنوز ارادی هستی وجود نداره که توضیح شود که ما وقت بسیار کم داریم. اگر باز ما امی عملی را موافقانه انجام نتیم، ما نمیتونیم جلوی تقلب بگیریم، به هیچ صورت نمیتونیم بگیریم. اینی خودش امید ما را از بین میبره که ما میبینیم که پلان شده انتخابات آینده را میخواهند که مملو از تقلب باشه. مسئله دیگهش قبلا مرز کردم، مسئله قانون بود که ما نمیبینیم، امی امید وجود نداره فعلا و باید چندان سرزی یک بازنگری شود در او عناصری که متشکلی که قانون دوباره باید بازنگری که هم اعتماد مردم کسب کنه و هم در این زمان قانون تر خوب بولوس جرگه بره که اونا بتانن مشکل زیاد با مشکلات زیاد مواجه نشه.
آقای رنجبر، ببینین کمیسیون مستقل انتخابات قانون خود ترتیب دادن، به وزارت عدلیه روان کردن و قرار است این قانون به شورای ملی افغانستان به خاطر تصویب بره. فکر نمیکنی بسیار دیر از حاله؟
من فکر میکنم که دیر خواست، هیچ شک نیست، مگر وقت ما داریم که اگر ارادی ازی وجود داشته باشه از طرف حتی خود کمیسیون میتونه این موضوع را دوباره مطرح کنه که ما برای ما دو هفته دیگه وقت بدین، ما دو هفته کار داریم، دو هفته دیگه وقت بدین که ما باز یک تجدید نظر سر زمین قانون کنیم. ببینین علی، یک مسئله بسیار دلچسب و مهمه که در قانون در نظر گرفته نشده مجازات است برای افرادی که اونها تخطی میکنن، مخصوصا برای کارمندای و مربوط به کمیسیون انتخابات در مرکز و در ولایات. و بسیار مهم موضوع دیگه که خود این کمیسیون نظارت ریاست شینا با اوده میگیرند در طرحه و اصلا اونمو امکان قضاوات درست از بین میبره. من در یک موضوع هیچ وقت موافق نمیشم امرای بعضی از نهادهای دیگه که اینا میگن که از محاکم ما باید دوری بجوییم. به هیچ صورتی غیر ممکن است. ما حق اتباع افغانستان میگیریم از اونا زمانی که اونا متضرر میشن از اداره که خود کمیسیون ها میداره است و خود از اونا اگر قانون نقض کنن کجا باز برن اگر ما تمام صلاحیت نهایی را بر اونا بدیم. این باید حتما جدا در نظر گرفته شود که یک میکانیزم دیگه، میکانیزم محاکماتی که او هم در قانون اساسی تسجیل شده که او را هیچ نهاد دیگه امی صلاحیت دعوار از اونا نمیگیره غیر از محاکم است، او را باید ما در نظر بگیریم، در قانون در نظر بگیریم. اگر ما بگیم که تمام صلاحیت همامیتیم به امی کمیسیونا، خصوصا در شرایط افغانستان، خود کمیسیونا قانون قوانین را نقض کنند و باز ما بیشنیم و امو تراژدی که در انتخابات قبلی با وجود آمده بود دوباره در آینده تکرار خواهد شد.
تشکر. اسپینغر صاحب، سوال من متوجه شما است. به خاطر داشتن یک انتخابات عادلانه و شفاف چقدر شما مطمئن هستین؟ چون شما هم در بخش انتخابات کار میکنین و در این بخش شما بیشتر سهیم هستین.
قسمی که دوستای اشاره کردن، من کوتاه میخوایم بگویم که در 3 ساعه باید اقدامات اساسی صورت بگیره که ما شاید انتخابات خوب باشیم. یک خو سایه اداره انتخابات است یا خودی که مربوط میشه به کمیسیون یا کسایی که انتخابات تطبیق میکنند. این اداره باید از طریق قوانین واضح، بی‌طرف و مسلکی باشه تا اعتماد مردم فراهم کنه، اعتماد احزاب سیاسی، کاندیدایی که در انتخابات سهم میگیرند، اینا بفهمن که انتخابات توسط یک اداره بی‌طرف میشه، حقشان ضایع نمیشه. و از طرف دیگه مردم بفهمن که رایشان منیس یک امانت امرایش برخورد میشه. اداره باید کاملا بی‌طرف شود. این بی‌طرفی توسط او قانونی تشکیل و صلاحیت که دوستا برش اشاره کردن و فعلا در ولسی جرگه است و من به این باور نیستم که ناوخت شده، چرا او قانون قبلا تمام مراحل خود را طی کرده، سالا قبل توسط کمیسیون انتخابات ساخته شد، به وزارت عدلیه و بالاخره شورای وزیران، به خود ولسی جرگه رفت و او هم بعضی مشکلاتی که پیش آمد ماند، اما دوباره این قانون حال سر کار است، ولسی جرگه سر بس میکنند. نیازمند از این که ارادی سیاسی در اونجا وجود داشته باشه که زود پاس شود.
ببخشید، به نظر شما اعضای کمیسیون توسط کیها باید انتخاب شود؟
استانداردهای بین المللی قسمی است که اول باید کمیشنرها شرایط داشته باشند. مثلا یک کمیشنر باید دارای تحصیلات عالی در رشته مرتبط با انتخابات باشه، مثلا حقوق از مخصوص حقوق عامه، علوم سیاسی، اداری عامه. این رشته هایی است که مخصوصا در افغانستان که ما میتونیم برای کمیشنر داشته باشیم تا در انتخابات خوب مسلکی برخورد بکنه. از طرف دیگه بی‌طرفیش توسط مسائلی مثلا سابقه در احزاب سیاسی نداشته باشه یا حداقل مثلا 2 سال پیش از یک حزب مستعفی شده باشه. این معیارا باید برش باشه تا اینمی 2 معیار اساسی که در تمام دنیا معمول است برای کمیشنرها، بی‌طرفی و مسلکی بودن، این تضمین شوه. از طرف دیگه رئیس
اینا را کی تضمین کنه؟ ببخشید،
قانون تشکیل و صلاحیت در اوجا باید این ذکر بیایه. اگه این تضمین در او قانون نبیایه و کمیشنرها مثل حالی که انتخاب
در این مساوی جدید نیست، این موضوع مطرح نشده.
اینج البته یک چیز گنگ نشه که دو قانون است. یکی قانونی است که سایه انتخابات تنظیم میکنه و تازه کمیسیون را بس کرده، این قانون جداست. اما قانون تشکیل و صلاحیت صرف در رابطه کمیسیون انتخابات، کمیشنرایش، مسئولیتش، بودجیش، این مسائل بس میکنه. او قانون سالا قبل به ولسی جرگه رفته، تازه دوباره اوجا روی کار آمد. و اگر ما اداره را به طرف میسازیم، به او قانون بیشتر توجه بکنیم، امرای ولسی جرگه باید جامعه مدنی لابی بکنه، احزاب سیاسی لابی بکنه که در اوجا تغییرات مثبت بیاید و ما خاطر ما حداقل از به طرفی اداره مسلکی بودنش جمع شو از طریق او قانون. برای این قانون ما وقت داریم. اگر شمیال کمیسیون او تغییرات را که نهادهای مدنی گفته مد نظر نگرفته، ولی ما بازم فرصت داریم.
مشخصا شما و یا جامعه مدنی کدام پیشنهاد داشتن که کمیسیون به او توجه نکرده است؟
ببینید، ما چندین ما مسائل بود. مثلا شرایط کاندیداتوری یکی از مسائلی بود که انتخابات قبلی کلگ یزومی نالیدن. مردم افغانستان نهادهای مدنی میگفتن که حداقل برای عضو ولسی جرگه یا کاندید ولسی جرگه باید سواد، تحصیل، این مسئله یک شرط حتمی باشه. اما با وجود تجربه تلخی که بود، کمیسیون این شرط ناورده در این مسوده، یعنی تحصیل شرط نگذاشته برای اعضای ولسی جرگه. کمیسیون شکایت به شکل جور کردن که زیر مجموعه کمیسیون انتخابات است و خلاف استاندارد بین المللی است. بنان این نواقصی است که باید در این مسوده حل شود. این تضمین دیگه است.
تشکر خانم ملاله شینوار. سوال ما متوجه شما است، به نظر شما کمیسیون مستقل انتخابات چقدر بی‌طرف بوده در گذشته ها و چقدر شما مطمئن هستین که کمیسیون در سال 2014 بتونه بی‌طرفی را حفظ کنه و یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشه؟
به نظر ما اگر اینمی کمیسیون باشه خب کاملا موازی است که بی‌طرفی وجود نداره، به خاطر که انتخابات قبلی که صورت گرفته او انوز هم شکهای بسیار وسیع در بین افغانها در دستهانشان به وجود آورده و تا به حال اونمو شکها وجود داره و کدام تغییر عمده هم در کمیسیون به وجود نامده که آدم فکر کنه که شاید بتانیم در آینده کمیسیون تغییر کنه و یا به حساب بگوییم که چطور ما میتانیم که سر کسی که دین روز انتخابات خراب کرده امروز باز تغییر عقیده کرده باشه و فکر کنه که آدم صحیح است بر انتخابات. به نظر ما این قانون که آل اینا طرحش پیشکش کرده اصلا یک مشکل اساسی داره که در اینجا خود این قانون اگر ولو که بسیار خوب هم باشه
میایم، ولی شما پیشتر از خود کمیسیون و از شخص رئیس کمیسیون انتقادات داشتین، به چی فکر میکنین؟ به نظر شما آیا رئیس دوباره تبدیل شوه، کسی دیگه به جایش مقرر شوه؟
نه خیر، پروسیجر باید تبدیل شوه. این افراد اشخاص اگر امروز تبدیل شون، ما مطمئن نیستم که اگر آقای معنوی بره یا کس دیگه بدتر از آقای معنوی خواد بیاید و که او وقت ما نمیتونیم که با تغییر و تبدیل افراد به این رقم بتونیم مشکل حل کنیم. باید اول پروسیجر تغییر بدیم، پروسیجر انتخاب کمیسیون تغییر بدیم و او در صورت امکان داره که ما قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون درست کنیم. اول امی که خود امی کمیسیون قوانین طرح میکنن خودش یک رقم فضای بی‌اعتمادی را به وجود میاره، به خاطر هر کس میخواد به نفع خود یک کار را انجام بده، که مثل که ما در این قانون میبینیم که بعضی از صلاحیت هایی که سابق اینا نداشتن برای خود گرفتن در این قانون و اینمی سبب میشه که در جامعه هنوز هم اینا بی‌اعتمادی خود بیشتر بسازن و خصوصا در جامعه مدنی بسیار تشویش های وجود داره که شاید انتخابات آینده سر از حالی که قسم و یک رقم زیر به حساب میگن که زیر کا اوتیر میشه، شاید به می رقم انتخابات آینده هم خراب باشه و از گذشته کده خراب باشه، به خاطر که انتخابات اول ریاست جمهوری را ما دیدیم بسیار خوب بود، ولی انتخابات ولسی جرگه خرابتر شد و باز انتخابات ریاست جمهوری خرابتر شد و بالاخره تا روز به روز خرابتر شده میره. به نظر من اول خویی که امی قانون صلاحیت کمیسیون کس، تشکیل و صلاحیت کمیسیون کس، ای را باید کسی طرحش جور میکرد که خودش عضو کمیسیون نباشه، خودش در کمیسیون غرض نداشته باشه. مثلا حقوقدانایی که در افغانستان وجود داره و عضوش جامعه مدنی هستن میتونستن که رئیس دولت به اینا مراجعه کنه و برشان بگویه که یک گروپ را یا یک کمیسیون را به خاطر تشکیل قوانین مربوط انتخابات میتونست که تعیین کنه و اینمی کمیسیون باز قوانین طرح میکرد، هم در دو عرصه، هم برای خود انتخابات و هم برای کمیسیون قانون طرح میکرد.
شاید سوالات داشته باشیم برای شما. آقای نور، شما انتقادات کاملا شنیدین، خانم شنوار تا این هیچ گونه باور ندارن به خاطر داشتن یک انتخابات عادلانه و شفاف در سال 2014. آقای رنجبر هم در مورد بعض قوانین و بعض پروسیجرهای بود که هم اشارات داشتن و اسپینغر صاحب همچنان شما شنیدین که بعض موضوعات اشاره کردن. میشه شما در این مورد پاسخ داشته باشین؟
شما میفهمین که یک طرح هست، یک قانون نیست و کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه‌اش اینه که قانون بسازه، نهاد تقنینی نیست. به هر حال ما یک طرح ساختیم و از متن و محتوای از دفاع کرده میتونیم. اگر ولی سی جرگه خواسته باشه برای او هم ما میتونیم که قناعت بتیم دی رابطه چیزی که دی طرح نوشته شده، با خاطر از این که ای طرح کمیسیون مستقل انتخابات آنها نیست. ما از جامعه مدنی و از احزابی که در افغانستان موجود است، از نهادهای مختلفی که دی مسائل البته سر و کار دارن، نظرات از وارو خواستیم و دی طرح شریک ساختیم. در رابطه با نواقصی که در قانون انتخابات استاد محترم اشاره کردن، ما فکر میکنم که باز هم ما تاکید میکنیم که این قانون با اساس قانون اساسی و همچنان تمام معیارهای بین‌المللی که در انتخابات از استفاده میشه تدویر شده یا با میان و باز هم تاکید میشه که هر بند ازی و هر متن و محتوای ازی را ما میتونیم حاضر بایستیم که از دفاع کنیم.
ببخشین آقای نور، در کنار از این قانون آقای سپینغر به بعض قوانین دیگر اشاره کردن که در هنا مشکل است و مشکلات بیشتر ده هو از در بخش وظایف کاری شما را مشخص میکنه.
بله من بختم... خب بر صورت در رابطه به قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات در دوره 15 ولسی جرگه وظیفه خود انجام داد و ما یک طرح را با ولسی جرگه فرستادیم که فعلا در اونجا زیر خور و بررسی است. دی آخر یکی از اعضای ولسی جرگه بر ما گفت که مسئولیت هم قانون نداره که ما بازوتن فرصتی رو با کمیسیون مستقل انتخابات میفرستیم تا نظر کمیسیون هم بگیریم. ما فکر میکنم که در رابطه کارای صورت گرفته و صلاحیت های خود رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و قانون مشخص میشه. در رابطه با موضوعات دیگه که به اشاره شد، موضوع کمیسیون شکایت انتخاباتی که یکی از موضوعات پرجنجال در انتخابات گذشته بود، در رابطه کمیسیون مستقل انتخابات یک طرح را آماده ساخته در قانون که از او هم دفاع کردن میتونه. همچنان در رابطه با اعتماد بالای کمیسیون مستقل انتخابات و گفتن بعض از دوستا که این کمیسیون مستقل نیست، ما فکر میکنم با اساس مکانیزمی که در افغانستان موجود است این نهاد کاملا مستقل است در امورات کاری خود. ولی یک چیز باید فراموش نکنیم که کمیسیون دولتی است، یعنی جزء از دولت است.
تشکر آقای نور. ببخشید یک سوال دیگه است که آقای سپینغر پیشتر اشاره کردن و گفتن که بعض پیشنهاداتی را که جامعه مدنی و همچنان دفتر فیفا بر شما ارائه کردن به خاطر بهبود قانون، شما به او توجه نکردین و در خود مسوده قانون دیده نمیشه، چرا؟
خب اولی که ما بازم تاکید میکنم ما این قانون با اساس تجارب گذشته و نواقصی که در قوانین گذشته موجود بود و همچنان نظرات جامعه مدنی احزاب مختلف در نظر گرفتیم، ولی احزاب سیاسی و جامعه مدنی که با ما نظر یا پیشنهاد خود دادن او باید مطابق به قانون اساسی می بود و یا هم عموم معیارهای بین‌المللی پورا میکرد. اگه این شرایط پورا کرده طبعا در نظر گرفته شده، اگه این شرایط پورا نکرده باشد طبعا که ما او را نتونستیم در طرح جدید در نظر بگیریم. ولی برای جناب سپینغر صاحب می را میگم که یک طرح هست و میشه که به خاطر پیشنهادات خود، به خاطر مناظرات خود، این مسئله در وزارت عدلیه و بعد از او در شورای وزیران و جای اساسی را که کل دوستان میفهمن اونجا میتونن نظر خود شریک کنن که ازشان ولسی جرگه است. ما در رابطه کدام ممانعت ایجاد نمی کنیم و ایجادم نکردیم.
تشکر. آقای رنجبر، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چند روز پیش از حکومت افغانستان خواست که بر اینا کمک کنه به خاطر آمادگی های ابتدایی به خاطر راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری سال 2014. حکومت چگونه کمک کار کرده میتونه به کمیسیون؟ آیا اعتماد میشه برای خود حکومت تایی که کمک کنه کمیسیون مستقل انتخابات؟
حکومت خب بسیار کمک کنه میتونه. یک کمک کلانی است که زمینه یک انتخابات آزاد و شفاف و دموکراتیک حکومت باید مساعد بسازه و او از طریق عدم مداخله در انتخابات است، حفظ استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی است. اینمی بسیار مهم است که رئیس دولت حتی همراه معاونینش یک اعلامیه پخش کنه و به ملت افغانستان می تعهد بسپاره که ما در انتخابات آینده مداخله نمی کنیم و ما کمک خواهد کردیم که کمیسیون استقلال خود حفظ کنه. چرا قبلا اینا کمیسیون دعوت میکردن به ارگ و هدایت می دادن. ما عملا دیدیم در رسانه انعکاس پیدا می کرد، حتی این پنهان هم نمی شد. این کارا باید صورت نگیره، حکومت کمک شمی است. و دیگه مسئله یک بسیار مهم است برای ما، علمی نظرخواهی یک کمیسیون کرده چون چند بار تکرار شد، ما بالاخره باید یک حرفی بزنم. اینا انتخابی نظر خواستن از بعضی نهادها، مثلا اتحادی حقوقدانان دموکرات افغانستان 10 سال سابقه داره و بهترین حقوقدانان در او جمع شده، اصلا هیچ تماسی با ما گرفته نشده. اینا اگر فیرست امی جامعه مدنی را که رجستر از وزارت عدلیه می دیدن، حتما باید این قسم نهادها را انتخاب بکردن که قبلا خوار ملاله شنواری به اشاره کرد.
پس به نظر شما این قانون ناقص است و نظریات جامعه مدنی و نهادهای دیگر به صورت درست گرفته نشده؟
مشکل داره. من بازم میگم که ناوقت، من میگم ناامید هستم تا حدودی، برای جی که در اونو جاهای دیگه بسیار مشکل است تغییر وارد کردن. و مثلا در سطح شورای وزیران یا در خود وزارت عدلیه بسیار سهل بود که در اول ما یک چیز خوب می بردیم، اونجا برای کارهای ما بسیار باز می بود، مخصوصا در قسمت قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون‌ها که من خودم دو بسیار کار کرده بودم در دوره 15 پارلمان، او در او نواقص داره آله که من می بینم. برای اینکه تجربه انتخابات قبلی نشان داد که مخصوصا امی شکل شیوه انتخاب اعضای کمیسیون، اینی اگر جدا در نظر گرفته نشه و ما ولی جرگه را به این متقاعد نکنیم که یک میارای خوب تعیین نکنن، میارای درسته و افراد پروفشنل و تخصص دو جا بجانشه، هم در کمیسیون انتخابات هم در کمیسیون سمی شکایت. به این مناسبت است که من تشویش دارم که ما باید دو جا حتما باید خواهش کنیم از اعضای ولی جرگه که رمی مشکل توان با ما یک جای حل کنه، یعنی جامعه مدنی را اینا باید دعوت کنن خودشان.
تشکر. اسپینغر صاحب، با توجه به هی مشکلاتی که همه اشاره کردن، شما چقدر خوشبین هستین، اداره شما چقدر خوشبین است به خاطر داشتن یک انتخابات عادلانه و شفاف در سال 2014 میلادی؟
البته خوشبینی ها به اساس چند چیز وجود داره، اما در این حال نگرانی ها هم است. خوشبینی به این دلیل وجود داره که نهادهای مدنی، احزاب سیاسی طرحهای پیشنهادی بسیار واضحی داره برای اصلاح قوانین انتخاباتی. آزل قیاس ما فکر میکنم وقتی کافی ها موجود داره که فرصت دیگه خوبی است. همچنان برای حمایت کمک های تکنیکی جامعه جهانی هم تا اندازه زیادی حضور دارن، آماده هستن. این کلش فرصت های مثبتی است، اما در عین حال نگرانی است که اراده قوی سیاسی در اون نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن برای آوردن اصلاحات در پروسه چقدر است. اگر این اراده وجود داشته باشه، من مطمئن هستم که فرصت های خوبی است، چرا ما تجارب زیادی از انتخابات قبلی داریم، به اساس زودتر پیشنهادات خاص داریم. تنها فیفا پیشنهاداتش اگر شما ببینین بیش از حد از در تمام ساحات.
تشکر. خانم شینوار، نیازمندی برای تغییر قانون چقدر بوده؟
نیازمندی بسیار شدید و عمیق برای ای وجود داشتم. قبلا هم گفتم که ما برای مشروعیت روانی که در جامعه برای انتخابات ضروری است، به او لازم میبینیم که باید کارهای پیش از انتخابات را باید انجام بدیم. بعض از کارها را، یکی از این کارهایی است که اول باید پروسیجر درست و شفاف ایجاد کنیم و او را ما میتونیم که جامعه مدنی، خب ما یکی از اعضایش هستم، ما که طرح دارم، پس فکر کنین که چقدر طرحهای خوبتر دیگه هم وجود داره. آیا کسی از جامعه مدنی پرسان کرده که چی طرح داری برای بهبود پروسیجر انتخابات؟ کسی پرسان نکرده.
تشکر. آقای نور، به عنوان سوال آخر از شما بپرسیم، چی ضمانت وجود داره به خاطر داشتن یک انتخابات شفاف و عادلانه در سال 2014؟ آیا کمیسیون مستقل انتخابات کدام ضمانت را بر مردم دارن؟
در رابطه با اینکه ما مصمم به هستیم که مطابق به قانون اساسی انتخابات برگزار کنیم، و موقف کمیسیون مستقل انتخابات از ابتدا تا انتها بوده. در رابطه با مشکلات، یا شما در جریان هستین که نهادهای مختلف باید همکاری کنن، اگر همکاری نکنن انتخابات مشکلات خود می داشته. احساس است، موضوع امنیت است که این موضوعات مربوط به نهادهای دیگه میشه، مربوط به حکومت میشه، مربوط به دولت میشه که وا باید این رابطه اقدامات داشته باشن. اگر احیانا وا همکاری نکنن یا کمکاری کنن، مطمئنن که انتخابات خوبتر برگزار نمیشه. اگر ما دست به دست بتیم در سال 2014 یک انتخابات واقعا شفاف و مورد قبول اکثریت افغانا خواهیم داشت.
آقای نور محمد نور، جانداد سپینغر، دکتر کبیر رنجبر و ملاله شنواره از اشتراکتان در بحث امروز ماست. جهان سپاس.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.